میخوانم ولی در اون نمازها شرکت میکنم. امام باقر، این روایتم روایت جالبی است، در حالاتشون آمده که یبکر و الی المسجد یوم الجمعه، روزهای جمعه که به مسجد میرفتن و تا نماز در مسجد میموندن خیلی زودتر هم میرفتن، حالا چقدر به وقت نماز جمعه مانده حضرت میرفتن و میفرمودن روز جمعه با روزهای دیگر مانند ماه رمضان است با ماهای دیگر. چطور در ماه رمضان ما باید نمازمون حضور در مساجدمون بیشتر بشه، در روز جمعه باید حضورمون در مسجد بیشتر بشه. و حضرت به مسجد تشریف می‌آوردن، نماز جمعه اونجا می‌خواندن و کمی هم زودتر می‌رفتن. این مواردی است که ما داریم و البته باز نمونه‌های دیگر زیادی هم هست که طبیعی است این نکته را خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. اون نماز جمعه ها عرض کردیم از ناحیه سلاطین جور بوده، بعضی از این حضورها ممکنه تقیعی بوده و بعضی ها هم که حضرت فرمود یبکر و زودتر می رفتم، خب این زودتر رفتن دیگه تقیعی نمیتونست باشه، بلکه به خاطر اهمیت نماز جمعه و حضور در نماز جمعه بوده. سفارش های اکیدیست که از ناحیه امامان نسبت به اصحاب خاص خودشون بوده.
از دوره حکومت شاه اسماعیل اول صفوی اقامه نماز جمعه به تدریج در جامعه شیعی ایران گسترش پیدا کرد. با وجود همراهی بسیاری از فقها، از جمله شماری از علمای جبل عامل، با محقق کرکی و پشتیبانی حکومت صفوی از اونها، رسمیت بخشیدن به نماز جمعه در جامعه شیعی ایران به تدریج صورت گرفت. اما بحث و مناقشه درباره حکم نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم و وجوب و حرمت اون بحثی تاریخیه. گفته شده در عهد شاه سلیمان اول صفوی، او مجلسی از فقها رو با حضور وزیر اعظم خود ترتیب داد تا درباره حکم نماز جمعه به نتیجه واحدی برسند. سرکار خانم فخر روحانی، کارشناس دینی:
برپایی نماز جمعه شاخص حکومت دینی هست و اولین نماز جمعه در کشور ما در دوران صفویه در مسجد جامع عتیق اصفهان به امامت مرحوم محقق کرکی برگزار شد. در اون زمان امامان جمعه دیگر مثل شیخ بهایی میرداماد، مرحوم محمد تقی مجلسی، مرحوم محمد باقر مجلسی، مرحوم شیخ لطف الله اصفهانی هم این مسند رو احراز کرده بودند و در رابطه با انتخاب ائمه جمعه، حکومت صفویه شاه طهماسب انتخاب ائمه جمعه رو به مرحوم محقق کرکی واگذار کرده بود. نماز جمعه در دوران قاجار هم در کشور ما استمرار پیدا کرد، منتها از اونجایی که ائمه جمعه خیلی وارد عرصه های سیاسی نمی شدن، کم کم اقبال مردم به حضور در نماز جمعه کم رنگ شد. در رابطه با آراء فقها در مورد نماز جمعه یا نماز ظهر باید بگیم سه نظریه وجود داره. عده قائل به وجوب تخییری هستند، یعنی مکلف مخیر هست در روز جمعه نماز ظهر بخونه یا نماز جمعه. عده قائل به وجود به تعیینی هستند، یعنی مکلف موظف هست که نماز جمعه بخونه. و عده وجوب تعیینی رو برای نماز ظهر قائل هستند، یعنی مکلف باید نماز ظهر بخونه روز جمعه. اما الان حکم نماز جمعه چی هست؟ عده‌ای از فقهای حاضر یا فقهای معاصر و قائل به وجوب تخییری هستند، یعنی اقامه نماز جمعه و شرکت در اون تخییری هست. فرد اختیار داره که نماز جمعه بخونه یا نماز ظهر. آیت الله عراقی، آیت الله بهجت و مقام معظم رهبری این دیدگاه رو دارن. عده قائل به وجوب نماز جمعه نیستن اما اون رو به قصد رجاء جایز میدونن، معتقدن که ساقط کننده نماز ظهر نیست، یعنی اگر کسی نماز جمعه میخونه نماز ظهرش رو هم باید بخونه. آیت الله بروجردی، آیت الله حکیم، آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی این دیدگاه رو دارن.
گفته شده که نماز جمعه در دوران قاجار هم برگزار میشده و امامت جمعه در این دوره همچون دوره صفوی منصبی حکومتی به شمار میرفته. این منصب در این دوره به موازات کاهش اعتبار مناسب مذهبی به تدریج اهمیت دینی و سیاسی خودش را از دست داد. در اواخر دوره قاجار برخی امامان جمعه در برابر علمای مشروطه‌خواه که مخالف حکومت استبدادی بودند قرار گرفتند. در دوران پهلوی امامان جمعه به ویژه در شهرهای مانند تهران چون ارتباط رسمی با حکومت داشتند غالبا از مقبولیت مردمی برخوردار نبودند و اقامه نماز جمعه رونق چندانی نداشت، تا اینکه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی اولین نماز جمعه به امامت آیت الله سید محمود طالقانی که امام خمینی ایشون رو به این سمت انتخاب کرده بودند در 5 مرداد 1358 در دانشگاه تهران برگزار شد.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. هر قانونی، هر رهبری، هر اندیشه‌ای که انسان‌ها و جامعه را زنده کند همون قانون خداست. قانون خدا برای زنده نگه داشتن و رو به زندگی بردن بیشتر فرد و اجتماع است.
نماز جمعه از عبادت‌های بسیار مهم و با ارزشه. مرحوم مجلسی می‌فرمایند با توجه به تأکیدات خداوند در سوره جمعه درباره اهمیت نماز جمعه معلوم می‌شود که نماز جمعه با فضیلت‌ترین و محبوب‌ترین عبادت‌ها در پیش خداوند است. اما چرا به برگزاری نماز جمعه تا این حد تأکید شده؟ سرکار خانم فخر روحانی کارشناس دینی به این سوال پاسخ می‌دهد.
در کتاب‌های فقهی ما بابی با عنوان صلاة الجمعه وجود داره که در اون روایاتی در باب فضیلت آثار و احکام نماز جمعه دیده میشه. از پیامبر اکرم نقل شده که هیچ قدمی نیست که به سوی نماز جمعه بره مگر اینکه خداوند اون بدن رو بر آتش جهنم حرام میکنه و فرمودن هر کس از روی ایمان قلبی در نماز جمعه حاضر بشه به او گفته میشه که عملت رو از سر بگیر، هر آنچه کرده بودی خدا مورد آمرزش قرار داد، و فرمودن که روز جمعه روزی هست که خداوند بندگانش رو از اولین و آخرین جمع میکنه. بنابراین هیچ انسان مؤمنی به نماز جمعه نمیره مگر اینکه خداوند حسابرسی رو در روز قیامت بر او آسان میکنه و به او دستور داده میشه که به بهشت بره. بنابراین باید گفت که حضور در نماز جمعه آثار و برکاتی داره. اول اینکه بدن رو بر آتش جهنم حرام میکنه، نامه عمل رو از آلودگی ها پاک میکنه، حسابرسی رو در روز قیامت آسان میکنه و اهل بهشت قرار میده فرد رو. روایت شده فردی خدمت پیامبر اکرم رسید، عرض کرد که چند بار اقدام کردم برای حج خانه خدا اما موفق نشدم. پیامبر فرمودن علیک بالجمعه فانها حج المساکین، در نماز جمعه شرکت کن که نماز جمعه حج نیازمندان هست. نماز جمعه فرصت خوبی هست برای اجتماع مؤمنین در کنار همدیگر، برای اینکه از اخبار روز مطلع بشن و برای اینکه از فرصت‌های ویژه عبادی و فضیلت این عبادت استفاده کنن.
در کتاب شریف بهارالانوار علامه مجلسی جلد 65 صفحه 288 حدیث 47 از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت شرکت در نماز جمعه نقل شده که فرمودند 4 نفر گناهانشان بخشوده شده و باید عمل را از سر بگیرند: بیمار پس از بهبود، مشرک بعد از قبول اسلام، حاجی بعد از اعمال، و کسی که از نماز جمعه بازگردد بدین شرط که به انگیزه ایمان به خدا و به حساب آن را انجام داده باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مستند پنجره بود که تقدیمتون کردیم، ان شاء الله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همینطور 30553 راه ارتباطی شما با همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیوی معارف. 162 سه شماره‌ای که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 30162 هم متعلق به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما که هر وقت نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید با همکاران خوبم چه در رادیو معارف و چه در سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار بکنید و اون نکته ها رو به اطلاعشون برسونید. انشاءالله در روند برنامه سازی به ما کمک خواهد کرد که بتونیم برنامه ها رو بهتر و مطابق سلیقه شما بسازیم و تقدیمتون بکنیم. این نکته رو اضافه بکنم که برنامه کاربردی ایران صدا به صورت 24 ساعته در بسترهای مختلف قابل استفاده است برای شما که هم پخش زنده برنامه های رادیویی رو دریافت بفرمایید و همین که سری بزنید به آرشیو زمانی و یا برنامه‌ای این برنامه کاربردی و با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوتش رو دریافت بکنید و از نکته هایی که کارشناسان محترم مطرح می کنند و برنامه هایی که تقدیمتون میشه بیشترین استفاده ها رو ببرید. بسیار خوب، به 20 و 40 دقیقه رسیدیم. نوبت میرسه به برنامه خاطرات ماندگار و مرور خاطرات عزیزانمون رزمندگان دوران دفاع مقدس.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار پلی می‌زنیم به روزهای حماسه و ایثار و یاد می‌کنیم از شهدای گلگون کفن کربلای ایران. ابتدا پای صحبت‌های جانباز سرفراز ناصرالدین رحیمی می‌نشینیم که خاطراتش از دو تن از شهدای والا مقام دوران دفاع مقدس رو برامون بازگو می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده ناصرالدین رحیمی هستم. توفیق حضور در جبهه رو پیدا کردم و در یکی دو تا عملیات هم شرکت کردیم، عملیات الفجر 8 و کربلای 5. شهدای زیادی داشتیم، دوستای زیادی داشتیم، همرزمای زیادی داشتیم. در حین ورود به جنگ، به جبهه، به عملیات، شرایط متفاوت بود و همه دوستان هم آمادگی لازم رو در میدان رزم داشتن. منتهای مراتب میخوام راجع به یک شهید شاخصی صحبت کنم. جناب کاووس مسلمی هستن که از دوستان و عزیزان سرفراز و دلاور و چریک زمان جنگ بودن. دوستی من از اینجا شروع شد با مسلمی که من مرخصی گرفتم و خواستم برم یه سری شهرمون امتحانی داشتیم، امتحان بدم و برگردم. تو همین فاصله آیه مسلمی، من از گردان با مرخصی خارج شدم و آقای مسلمی وارد گردان شد. هیچ دیداری نداشتیم از قبل. من رفتم برگشتم، شب رسیدم توی مقر گردان. از یک ماشین کمپرسی جلوی لشکر 41 ساله سوار شده بودیم، از اون کمپرسی چیزی حدود 45 نفر بودیم، ترمز کرد و ما پیاده شدیم. من دنبال خودم بالاخره یکی دو تا از این حلوهای خورما امراه هم بود پیاده شدم. سر و روم خاکی بود. در همین حین آقای مسلمی با موتور گردان جلو پامو ترمز کرد که شما کی هستی؟ ما خودمون معرفی کردیم، گفت نه. داخل این حلوها چی هست؟ خورماست آورده اینجا. گفت نه، من شما را نمیشناسم، شما باید با هم بیه. جدی محکم، اون وقت شوخی میکنم، نه جدیه. و اتفاق هم رفتیم سراغ فرماندهی گردان. چادر فرماندهی ما با وسایل، آیه مسلمی هم جلو، چادر فرماندهی گردان. به معنی که اون پتو جلو چادر رو زدن کنار، دیدیم آیه نبیزاده از ته چادر بلند شد و اومد سراغ ما رو بغل کرد. گفت جریان چیه؟ گفتم هیچه آیه مسلمی. ما نگاه کردیم آیه مسلمی نیست دیگه رفت. این جریان از این خراب بود. گفت واقعا نشناخته. آمدیم دیگه دوست شدیم با آقای مسلمی. خب گردان آمادگی داشت و پیام حرکت کردن عزیزان به سمت محل ماموریتی که داشتیم انجام شد و حرکت کردیم. ماشینا اومدن و همه سوار شدیم و حرکت کردیم به سمت منطقه عملیاتی. منطقه عملیاتی هم یکی دو روز دو حوزه انتظار اونجا نشستیم، نیروها آمادگی کالکو توجیه کردن به همه نیروها و رفتیم حوزه انتظار دوم. توی منطقه انتظار دوم که نشسته بودیم، یعنی همون شب که دیگه شب عملیات بود نشسته بودیم، میخواستیم وارد عمل بشیم، حالا نفربرها اومدن و نیروها سوار شدیم و حرکت کردیم سمت اون محل عملیات. موزه انتظار خارج شدیم، شب بود، ساعتهای فکر کنم ساعتهای 11-12 شب بود. گروهان القائم زده بود به خط، کارش انجام داده بود، گروهان الحجت هم وارد عمل شده بود. ما که گروهان المهدی بودیم، حالا ما مرحله سوم عملیات دست ما بود. خدا بیامرزه شهید دلشادی به عنوان مسئول محور با ما همراه بود. من بودم، آقای باقر نورزاده بود فرمانده گروهان و آقای دلشادی به عنوان مسئول محور حرکت کردیم. باید اون کانالی رو پیدا می‌کردیم که بغل دریاچه ماهی بود که وارد اون کانال می‌شدیم، از اونجا دیگه کارو به دست می‌گرفتیم. ما تا ساعت‌های 3 و 4 شب توی این میدان‌های مین، چون شرایط خاکریزی به گونه‌ای بود که نونی شکل بود، دورانی بود و تقریبا ما 2-3 ساعت علاف شدیم تا کانالو پیدا کنیم. یعنی دمدم و ساعت‌های 4 صبح بود کنم فکر کنم کانالو پیدا کردیم، وارد کانال شدیم و حرکت کردیم که به لحظه آغازین عملیات برسیم که نقطه اتصال ما باشه با گروهان المهدی. وقتی وارد شدیم و حرکت کردیم، به هر زحمتی بود خودمون رو رسوندیم. ضمن این که تو این مدت بارون گلوله‌های توپ و خمپاره‌های 60 و 120 و هر انواع اقسام این چیزا که کلن نیروها راهشون رو گم کرده بودن. رسیدیم اونجا، دیدیم حالا هوا کم کم دیگه روشن میشد. رسیدیم، آقای محمد درفش فقط سرپل گرفته بود، خودش رو یکی دوتا نیرو بوده. صحبت کردیم، خب محمد عراقی ها کجان؟ چون از هر طرف تیر میومد، دست راست تیر میومد، دست چپ تیر میومد، روبرو تیر میومد. ما گیجیم، کجا هن بالاخره عراقی ها؟ محمد درفش گفت که اونجا. به معنی که اشاره کرد به من، فوری تیر خورد به سینش و افتاد زمین. بلند شدن واسه گفتم دیگه شما برید، تیر خورد قفس سینه‌اش، از طرفم بیرون اومد. ما دیگه دستشو بستیم با اون چفیه که دور کمرمون بود باز کردیم، بستیم، گفتیم شما دیگه برو عقب. دیگه ما فهمیدیم کدوم طرفه. آقای نوری‌زاده رسید، گفت که رئیس چیکار می‌کنیم؟ گفتم نشستیم منتظر نیرویان که بالاخره اقدامات لازم رو انجام بده. گفت بپر سمت راست. گفتم بابا سمت راست داره تیر میاد، تیر مستقیم میاد، دشمنه. من به فرمان طرف مون گفت نه من میگم. گفتم چشم، پریدم اون طرف، رفتم وارد تقریبا دریاچه ماهی شدم. هیچ کسی احد و ناسی نبود، من بودم و گلولای تیر خمپاره 60 و 120 و تیر مستقیم کلانش و تیربار فقط روی من یکی گرفته بودن. یه چاله پیدا کردم، رفتم خوابیدم تو چاله، چاله خمپاره بود. حالا خودشانسی این که همه اونجا باطلاق بود، خوابیدم تو اون، یه چند دقیقه تیر رو قطع شد. دیگه حرکت کردم، هر بار که من بلند می شدم یه چند قدم برم جلوتر تا یه محیط مناسبی پیدا کنم برگردم به کانال، بازم اینا تیراندازی می کردن. یه نیم ساعت فکر کنم 45 دقیقه من تو طول این دریاچه ماهی رفتم، همش باطلاق، همش ارتفاع هم داشت. اگه من می خواستم بیام بالا قطعا ضربه می خوردم، شاید 7-8-10 متر 15 متر ارتفاع داشت اونجا. خب پشت سر منم یه نفر دیگه اومده بود، یکی بچه های رودان بود، اسمش یادم نیست. گفتم تو چی؟ گفتم خیال کردم این راه برمیگردیم به عقب. گفتم ما اشتباه کردی. حالا خمپاره 60 خورده بود بغلش، کل ترکش خمپاره 60 از ساق پاش تا پشت گردنش خونریزی داشت. حالا به هر جهتی بود دو نفری اومدیم یه راهی پیدا کردیم، برگشتیم کانال، دیدیم هیچ کسی نیست. اومدیم پیش آقای نبی‌زاده، گفتم جریان چیه؟ حالا بچه های گروه نشسته بودن اونجا، دستان گردان اونجا بودن. جریان چیه؟ چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفت که شما برید جلو. به اتفاق یکی دوتا دوستان ما آمدیم جلو. آقای قابوس مسلمی رو دیدیم، با من پیک گردان اونجا بود. سلام علیک کردیم، گفتیم جریان چیه؟ همجور صحبت میکردیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم. ایوب زحمت پیشه سر رسید، محمود علیزاده هم سر رسیدن، با هم صحبت کردیم که چیکار کنیم. گفتن که محمود علیزاده و ایوب سمت چپ رو بگیرن برن جلو، من و کاووس هم توی کانال بریم جلو. دوستان ما نارنجک مینداختن توی کانال که راه برای ما باز بشه، ما هم از جلو حرکت میکردیم توی کانال میرفتیم جلو. رسیدیم به جایی که دیگه من و کاووس مسلمی از ایوب و محمود علیزاده خبری دیگه نداشتیم، داشتیم میرفتیم توی کانال، هی تیر از عراقی ها هی حمله از ما میرفتیم جلو. به جایی رسیدیم که دیگه ما گلوله آرپیجی تمام کردیم، کاووس رو به من کرد که برو گلوله بردار بیار. گفتم خب گلوله برداریم بیاریم، تو تنهایی، هیچ کسی پشت سر ما دیگه نه. گفت نه من میگم برو گلوله جمع کن بیار. گفتم چشم. من بلند شدم اومدم عقب، البته اونجا نشستیم. گفتیم پس تو از اینجا دیگه تکون نخور. گوینی رو برداشتیم گذاشتیم یک پلی درست کردیم، گفتیم شما اینجا بمون. هی من برگشتم به عقب، هیچ کسی پشت ما نبود. چیز حدود 2 کیلومتر من برگشتم، هیچ کسی بود. از این کوچه خمای این کانال یه عراقی اومد جلو من سبز شد. حالا با این چی کار کنیم؟ ضمن این که من کلان شمو گذاشته بودم و می اومدم که 2 تا 3 تا 4 تا گلوله بیشتر بردارم و حواسم این بود که توی این کانال که برمیگردم نیروهای خودی پشت منن. تو همین فقط 2 تا نارنجک داشتم، به این جیب خشابم دست گرفتم، به جیب خشاب. عراقی دستشو برد بالا، داشتم برش میگردونم که حالا رو زمین بخوابونمش، دیدم از خدا یه نیروی خودی رسید. یکی از بچهای پاسدار بود، اسمش رو بیانه عبدالله، رسید. گفت چه شده رحیمی؟ گفتم وضع من اینه، من میخوام دارم گلوله بیارم. این خب اسیر رو دادم تحویل این دوست عزیزمون، خودم برگشتم گلوله رو برداشتم، 7-8-10 تا گلوله و برگشتم. وقتی برگشتم سر پل قضایی که رسیدم، کابوس ما نیست. نگاه کردم جلو، دیدم یه چیزی تو کانال داره سینه خیز داره میاد، چیزی حدود 20 متر با من فاصله داره. اونو کردم خود کابوسه اومد، دیدم هر چه نزدیکتر میشد خم رمقتر و صدای خورخور، ظاهرا تیر خورده بود به گلوش و از قفسه سینه صدای خورخورش میومد. خودشو تا این پولی که درست کرده بودیم رسید، بغلش کردم آوردم بالاش، دیگه تمام کرد، شهید شد. این از یعنی یک رشادت و یک شجاعت خاصی داشت توی جنگ و توی درگیری های تن به تن که خیلی جلوتر هست، یعنی حداقل 500-600 متر جلوتر رفته بود. این از شهید کاووس مسلمی بود. یه شهید دیگه داشتیم به نام محمد سالاری، از بچهای خیلی خوبی بود. فقط اینو یه نکته بگم که خودش از اول رنگ شهادت داشتشون، خیلی انسان متین متواضع و حرف گوش کنی بود توی گروهانی که پیش ما بود. هر لحظه هر وقت سر موقع توی بحث نظام آماده بود و هر لحظه هم که از کار نظام خاتمه پیدا میکرد، می دیدم این یا قرآن دستش بود یا مفاتیح دستش بود، می رفت یک گوشه دنجی پیدا می کرد می نشست. این از شرایط روحی و روانی و جسمی آقای سالاری. این آقای سالاری توی گروهان بود و تا اینکه ما مأموریت پیدا کردیم رفتیم به فاو، خط پدافندی فاو البهار رو تحویل گرفتیم. توی این مقوله خط فاو البهار خب جا به جایی ها به صورت هفتگی انجام می شد. هفته اول گروهان القائم، هفته دوم الحجت، هفته سوم که نوبت ما بود رفتیم وارد شدیم. اینا هم جز دسته اول بودن، رفتیم وارد شدیم. بعد از ظهری بود به معنی که اینا رو اسکان دادیم تو سنگرهای خط. خب طبق عادت همیشگیش دمدمای غروب بود، این قرآنش رو برداشته بود جلو در سنگر نشسته بود برای قرآن خوندن که عراق متوجه جابجایی شده بود، شروع کرد به خونپاره زدن. یه خونپاره مستقیم اومد جلو در سنگر خورد و یک ترکش خورد به سر شهید سالاری که شهید شد، با قرآن خودش شهید شد. یعنی قرآن خونی رو سینش گذاشتیم، سوار ماشینش کردیم.
با مفاتیح‌های تسبیح، با یه سجاده و قرآن، با یه انگشتر و آینه و دلای پر ز ایمان.
صدای موج کارون، با طلوع سرخ اول همه همراهن و همده با یزد را روی سر بر.
زنده بمانید همچون شهیدان تا خاطرات ماندگاری دوباره. خدا نگهد.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفا بمان.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب
نوشیدنی و شرب مردم غزه رو نبن، نمیخواد آب برای ما بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابونها بیا، آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازی.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میایی سریع یه مسئله یه رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم، تو مشکل خواب خودتو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
بابا این نتانیاهو هم خیلی متوهمه، برو فکر خودت باش.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
ایران سرای همی بردامت سپید دمی دلگر کسی راه پر خون خورشیدی خجست رسید خورشیدی خجست رسید.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
شب شما بخیر همراهان عزیز و ارجمند، امیدوارم که برنامه‌های ما تا این لحظه تونسته باشه رضایتتون رو جلب بکنه. امروز چهارشنبه است، 19 شهریور ماه 1404 شمسی. عزیزان، در سال 1358 در چنین روزی مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در فاصله کمی از پیروزی انقلاب اسلامی و در حالی که بیشتر از 68 سال از عمرشون نمیگذشت، در بامداد 19 شهریور 1358